شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌شر هستیم. از من سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
همیشه نماز روزه ها و طاعات شما قبول باشه. میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه باز با وضعیت سنجی امروز ایران بپردازیم و به مناسبت تقارن با سالگرد شروع حمله عراق به ایران به این مسئله جنگ هم بپردازیم.
بسیار
بفرمایید. خواهش
کنم به شما جز خبرهای این روزها دو خبر مهمترین هست. دو خبر که می شود گفت که دو موضوعیه، یکیش خبر، یکیش موضوعیه. اولی مسئله حمله هوایی اسرائیل است به سوریه. ما دو سه روز پیش اسرائیل انکار میکرد و سوریه میگفت حمله کرده و بزر از دو سه روز پیش به این طرف میگوین که بله اونجا کره شمالی تجهیزات تولید بمب اتم به سوریه گسیل کرده و اسرائیلی ها ردیابی کردن و در روز ورود در محل ورود این تجهیزات رو بمباران کرد. این پس تا حالا این دوتا. اما یه اطلاعی مهمی هم البته از میزان وصولش من اطمینان کافی ندارم، ولی از لحاظ ما واجد بسیار بسیار اهمیت است با توجه به این تهدیدها به جنگ. میگوید نه، قصد واقعی اسرائیل ایران بوده. در واقع این فضای حریم فضایی سوریه رو شکسته به قصد اینکه ببینه که این رادارهای سوریه اصلا متوجه می شوند یا این می تونه از نقاط کور عبور کنه هواپیماهاش و با گذار از بخشی از ترکیه وارد ایران بشه برای عملیات به اصطلاح حمله هوایی به ایران. و چون رفته برگشته دیده هیچ اصلا سوریه حالیشون نشد، متوجه شده به این که نه، معبر خوبیست. حالا ممکن این خبر واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه. من در مصاحبه که روز جمعه کردم این دو اطلاع اخیر نبود و گفتم به این که این عبور شکستن حریم هوایی رو نمیشود تلقی کرد به این که اسرائیل میخواهد با سوریه وارد جنگ بشه. و حالا هم نظرم این است که نه، زمان زمان جنگ با سوریه نیست. لحاظ تدارکی که دیده می شود برای حمله به ایران، اون دومی همین مربوط می شود به موضع گیری وزیر خارجه فرانسه بعد از او نخست وزیر فرانسه. وزیر خارجه فرانسه گفته است اینکه یک ما به شرکت‌های فرانسوی از جمله توتال و الف خواسته ایم، از اینها خواسته ایم که با ایران معامله نکنند. بنابراین اون سرمایه گذاری توتال در ایران که هی تأخیر میافتاد و تأخیر میافتاد، حالا دیگه مواجه شده با اون، تا اون زمان که دولت فرانسه ازش حمایت میکرد تأخیر میانداخت، حالا که همین دولت میگوید که اصلا نرو و در ایران کار نکن. دو اینکه گرچه بنابر گفتگو و حل مسئله از راه گفتگوست، اما دنیا در حال تدارک جنگ با ایران هم هست تا اگر اون گفتگو به نتیجه نرسید از طریق جنگ مانع دستیابی ایران به عرض کنم به شما بمبندار می شود. خب حالا چی این آقای کوشنر؟ این آقای کوشنر سوابق درخشانی داره از لحاظ این نظریه جنگ. اول که این در اون پزشکان بدون مرز مدتی هم رهبری اون سازمان داشت. بعد حزب رادیکال فرانسه رو رهبری کرد، بعد عضو حزب سوسیالیست شد و یک نظریه ای رو باب کرد تحت عنوان مداخله نظامی برای حمایت از حقوق بشر. در یه دانشگاهی که دعوت شده بودم من، گفتم از اون آقا هم دعوت کنن بیاییم راجع به همین نظریه که در واقع جدیت آشکار است با حقوق بشر گفته میکنیم، برای اینکه هر تو تاریخ بشری همینجور بوده، به اصطلاح وسیله بعد برای هدف حقوق وسیله هدف وسیله رو توجیه میکنه. این از همون منطق پیروی میکنه و این منطق منطق زورپرستان و بسیار خطرناک. چنانجا آقای بوش هم از همین منطق پیروی کرد، فعلا عراق و افغانستان رو به روز سیاه نشونده. بعد که صحبت جنگ با عراق شد، همین آقا آتشبیار معرکه شد تو فرانسه. دو نفر ظاهرن از سر شخصیت های فرانسوی طرفدار پرپاقوش حمله نظامی امریکا به عراق بودن، یکی لیبرال بود، یکی همین آقا بود که خود رو چپ میدونست. اصلا هم هیچ در این مدت نیامد یک دفعه هم از اون نظر غلط و اون حمایت به اصطلاح که مثل کاسه دختر از آش بود عذرخواهی بکنه. حالا هم نرسیده مقام اون عضویت حزب سوسیالیست رو فروخت به مقام وزارت خارجه، هنوز وزیر نشده، این ایران رو تهدید به جنگ میکنه. البته یک نظریه عمومی هم در غرب در حال تبلیغه و اون این است که آینده غرب در گروه این قضیه جنگ‌های صلیبی در گروه جنگ با اسلام بنیادگرا است، اسلام رادیکال است. حالا هر کس به زبانی در این زمین سازی برای چنین جنگی شرکت میکنه، یکی از به زبان چپ، یکی به زبان راست، یکی به زبان راست افراطی. حالا از چه دیدی که فرد فرسازه، یکی از به زبان چپ افراطی این زبان این چیز مشترک رو به اصطلاح این زمینه سازی رو انجام میده. اما بعد از اظهارات ایشون آقای نخست وزیر فرانسه در حالی که سوار تانک میشد لابد دستور داره بازی نظر این آقای کوشنر رو تایید کرد و گفت البته باید همه کار کرد که کار به اونجا نرسد، از راه مذاکره قضیه حل بشه، ولی اگر نشد خب دیگه چاره چیه، دیگه باید آماده اون انتخاب هم بود.
مثلا مثل که آقای کشنر رفته بودن که ما باید خود را برای بدترین چیزها در رابطه با ایران آماده کنیم.
درست کنم به شما آقای کشنر یه فرمایش دیگه هم فرمودن، اون این است که ما علاوه بر مجازات هایی که شورای امنیت در باره ایران مقرر می کند در دست رو می کند، چون امریکا مشغول تهیه قطعنامه سوم، اروپایی ها هم در کار این تصویب رسوندن مجازات های هستن که در مورد ایران به کار ببرن. پس حالا ما مطلع میشیم که اروپا در کار به اصطلاح تهیه یک مجازات ها برای اعمال در مورد ایران. خب حالا همزمان یه تبلیغات گوناگونی هم انجام میگیره، از جمله اینکه نامزد حزب جمهوری خواه امریکا برای انتخابات آینده لابد یکی از اون نامزد هاست به اسم رامنی
بله،
پیت رامنی
بله،
این آقا از سازمان ملل میخواد که احمدی نژاد رو راه نده تو سازمان ملل، چون این آقا در راه رفتن اونجاست. خوشبختانه این آقا که و بگیم خوشمزه تر این رفتار ما ایرانی هاست به لحاظی که این آقایان از زمانی که استبدادشون رو حاکم کردن هر چیز گفتن می شود نشده، هر چیز گفتن نمی شود شده، از جمله این گفتن قدنامه چی؟ رزت ایران قدنامه تصویب محال، چین به تو می کنه، روس به تو می کنه، شد. حالا آقا میگوید که محاسبات مهندسی کردن که امریکا به ایران حمله نخواهد کرد. فعلا حالا این اروپاییات به صلاح گفت کاسه داختر از آج شدن، جوری که کاخ سفید ناچار شده به صلاح بیانیه بده که یا سخنگوش بگوید که ما همچنان دیپلماسی رو ترجیح میدهیم، البته همه انتخاب ها روی میزه ولی ترجیح با
دیپلماسی. آقای ببخشید، یه خبری بود در رادیو فردای آمریکا که وزرای خارجه آلمان و هلند هم پس از دیدار با آقای کشنر به صراحت از وضع تحریم‌های جدید برای جمهوری اسلامی چیز کردن.
بله، اون آقای کشنر خودش گفته که با آلمان توافق کردیم. قبلا در خود آقای کشنر قبل از اونها این حرف رو زده.
بله
آقای جنرال ابوزید
بله
هنوز که به صلاح آرامتر است تا این حکومت جدید فرانسه، در اینکه اون میگوید به اینکه البته باید همه کار کرد ایران به سلاح اتمی مجهز نشود، ولی خب حالا اگر نشود باید با ایران مجهز به سلاح اتمی زندگی کرد. خب این اطلاعات البته آقای البرادعی هم گفته که ایران غنی‌سازی رو متوقف کند و غرب هم دست از تحقیق نظامی بردارد و پوتین اظهار نظر کرد و اینا همه هست.
بله.
ولی به اصطلاح در این هفته گفت که هیزم به زیر دیگه چه میگن سلاح‌های گوناگون یا بگیم دیگه که در اون آش جنگ میپزن زیادتر گذاشته شده به سلاح آتشش رو تیزتر کرد. این از لحاظ دو مسئله مهم روز که به نظر من ایرانی ها باید توجه بسیار بکنن، به اولا به اون مسئله سوریه و مثلا که بوی یک زمین سازی آمادگی برای حمله هم میدهد، ثانیا برای این موضع‌گیری اروپا.
اما شما ببخشید، با توجه به این توافقی که جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی کرده که هفته گذشته اشاره فرمودین و توضیح دادین که بسیار شاید بیشتر از اون پروتکل الحاقی هم باشه، سوال پیش میاد که چرا این صحبت ها، چرا این حرکت ها اگر توافقی در حال انجام است، چرا این تبل جنگ هنوز بیشتر زده میشه؟
عرض کنم به شما بدبین باشم، میگویم به این که این غرب هر زمان این رژیم چون بسیار منافع این غرب رو در ایران و منطقه حفظ میکنه، حساب پایدار نیاز این غرب رو به دشمن رفت میکنه، تأمین این انرژی رو که رژیم های منطقه سر جاشون بمانن و این انرژی مثل سیل جریان پیدا کنه رو میکنه، ثروت های این منطقه بیاد به این غرب هم بابت خرید اسلحه هم برای به اصطلاح سرمایه گذاری رو میکنه، فرار استعدادها به غرب رو میکنه. کاری که بگیم که غرب میخواد و نمی کند واقعا نیست. پس من میگویم به این که بیشتر از اون چی که اون رژیم از بحران سازی برای بقای خودش سود میبرد، غرب هم دستیار اوست در این گروه بحرانسازی ها برای اینکه نکنه دست به ترکیب این رژیمی که مثل گاو نومن شیرده دائم به این برای اینا هر روز هم شیر میده ها هیچ وقت استیار نمیدونه. این یک دید به اصطلاح از یک دیدگاه. از یه دیدگاه دیگری که بعضی توجیهات در غرب هم مشاهده میشه اونی که خب اولا اروپایی ها میگوین که این توافقی که شده در بر نمیگیرد متوقف کردن غنی‌سازی رو، و مسئله این است که اگر ایران این غنی سازی رو به توان انجام بده و پذیرفته بشود، خب این معناش اینه که این دانش تولید بمب اتمی رو داره و راحت هم میتونه که دور از چشم دوربین های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این بمب رو تولید بکنه. حداقل نتیجه که می شود از تشدید فشارها گرفت این است که ایران اولا اون توافقی که با آژانس کرده اجرا کنه، بعد هم اون غنی سازی رو متوقف کنه، یعنی قد به هدفاش برسه. خوبجی شده
بله، خیلی ممنون.
چون اون دماندم یک مقاله مفصلی نوشته بود که این مجهز شدن ایران به بمب اتمی خیر از مجهز شدن پاکستان است و هند است و این مطالب قیامت هایی داره که غیر قابل مثلات تحمل خواهند بود برای جامعه جهانی. جامعه جهانی هم البته از دید اینها اول خودشونه.
اول که یعنی همش خودشونه.
بله؟
همش خودشونه.
همش خودشونه. شما همش خودشونه.
بله. بله میتونم.
عرض کنم به شما، اما خب سال روز جنگ هم هست و راجع به جنگ اول از اینجا شروع کنیم که این آقای هاشمی رفسنجانی چهارمین ظاهرن کتاب از چهارمین سال یادداشت‌های خود رو انتشار کرد. عنوانش هم گذاشته به سوی سرنوشت. این کتاب به دست منم رسید و خوندم و در یه فرصتی به طور جامع بررسیش میکنیم.
حتما.
یک موردش مربوط به جنگه. عرض کنم به شما که این کتاب از این جهت یک سندی است بسیار مهم، نه برای تاریخ ایران تنها، برای نسل امروز. از چه جهت؟ از این جهت که روشن میکنه که این جنگ با اینکه به اصطلاح محور بود و همه چیز برای جنگ بود و شب و روز هم تبلیغات در باره جنگ بوده، اما به شهادت این یادداشتا مطلقا مسئله اول نبوده، به ترتیبی که همه فعالیت ها در رابطه با این هدف تنظیم بشود، بلکه خود وسیله ای بوده در مبارزه بر سر قدرت. هر کس همینجور به اصطلاح چشم گردانه از اول کتاب فروردین 63 تا پایان کتاب پای روز آخر 29 اسفند عرض کنم به شما 63 میبینه که همینه بسره. وقتی شما اگر جنگ رو هدف اول و مسئله اول تلقی کردی، وقتی که یادداشت‌های روزانه ایشون باید گزارش کنه فعالیت‌های گوناگونی که در رابطه با این هدف یک همسویی با هم دارن، اما همچیزی شما نمیابید. در عوض میابید که سپاه در درون خودش نزاع داره، با ارتش در نزاع است و جنگ میگوید، در یک جا هم میگوید که بعضی میگویند سپاه جنگ رو وسیله کرده برای اینکه امتیاز بگیره، اما من این را قبول ندارم. اما شما وقتی خود این یادداشت را میخونید یا جلو میبینید که این قبول ندارم رو فقط برای این نوشته است که به اصطلاح یک پاسداران زیاد تو ذوق پاسداران نزنه، برای اینکه روز به روز گزارش میکنه که خیلی همین هدف شو داشتن. یه دوره در وای وحدت فرماندهی بوده که آقای سیاد شیرازی میگفته با جنگ فرماندهی واحد میخواد و این فرماندهی هم با ارتش باید باشه. سپاه زیر بار نمیرفت، چشم ما کش این برو اون بیا این طرف ببر اون طرف بیار این طرف ببر تصویب میده آقای سیاد شیرازی طرف میبره تصویب میشه، آقای رضایی تن نمیده و بدون موافقت اونها سر قابل اجرا نیست، بعد میان این بار توافق میشه. از این جهت گفتم بسیار گویا هست، توافق میشه و به این که به طور محرمانه فرماندهی با آقای محسن رضایی باشه، آقای سیاد شیرازی بشه معاون او. به این ترتیب در واقع چه می شود؟ جنگ وسیله می شود برای اینکه سپاه اولا بشود نیروی مسلح اول، بزرگ بشه، قوت بگیره و مسلط بشود بر ارتش. ثانیاً از نظر سیاسی هم تفوق پیدا کنه. شما فقط می در نظر بگیرید که حالا آقای خمینی هست، جنگ هم هست، دفاعی که تا کودتای خردادش هست شماره افرادش 20 تا 25 هزار تا بیشتر نبوده، هیچ تعلیماتی هم ندیده بوده، در سال 63 این آقای خمینی و همه این آقایان گردانندگان رو مجبور می کند در مورد جنگ طبق نظر او عمل می شود و او بشود در فرماندهی عملیات به دست بگیره، که البته این هم بعد می معلوم شه به هم خورد و دوباره برخورد هاست تا روز اسفند بماند. ولی یه تاریخ مهمیه، ایشون میگه اون چرا که من عرض میکردم از اون زمان کودتا تا امروز بیراه نبود، این 8 سال جنگ برای ایران نبود، برای اسلام نبود، برای این بود که این استبداد استقرار بجوید، برای استقرار این استبداد لازم بود که ستونپایه های این جدید دانشین ستونپایه های پیشین بشود، که یکی از اون ستونپایه ها و مهمترین میشه همین سپاه بود. و این درست دقیق توی این به اصطلاح کارنامه سال 63 آقای هاشمی رفسنجانی به طور واضح و روشن بیان میشود. خب حالا در این سال که چهارمین سال جنگ است، آیا طرحهای روشنی وجود داره؟ خیر، یه طرحهایی که معلوم هم نیست چی کی هست از این سپاه میده، یه طرحهای ارتش میده، بعد این نمیشه اون میشه، بعد مثلا یه حمله میشه، میگوید که بله حمله شد و پیشرفتها شد و چی شد و چی نشد، بعد هم اطلاع دادن که بنابر عقب نشینی شد و عقب نشینی کردن. 4 سال از جنگ گذشته و هیچ کار نشده. حالا میگوید که صحبت صلح با عراق هم میشه که آیا جنگ رو تمام کنن یا نکنن، بعد ولی امام یعنی آقای خمینی موافق نیست، یه حرفشن نزنید، و اینکه شرط این جنگ تمام بشود مثلا این باشه یا نه اون نباشه، مثلا حرف یعنی همینان به صورتی یه هدفی که خب جنگ چرا ادامه پیدا کنه، اگر نه چرا و به چه ترتیب پایان بپذیره، این یادداشت ها میگوید مطلقا این چیزا تو اون مدیریت وجود ندارد. یعنی از نظر خارجی مسئله اول نیست، از نظر داخلی است که جنگ به کار میاد. وقت از نظر داخلی میبینیم اثراتش هم، آقای رئیس جمهور و حالا اینا بعد به تفصیل موضوع بحث قرار میدید، با آقای نخست وزیر دعوا داره، شما یه آقای رهبری میبینید یعنی آقای خمینی رو شورای نگهبان ایجاد میکنه نمیذاره کارش انجام بده، رئیس جمهور دلخواه این آقا از صندوق میارن بیرون نمیذاره کارش انجام بده، او با رئیس نخست وزیر سر وزرا دعواش میشه، آقای خمینی باید مداخله کنه و میبینه که این یا از اون شکایت میکنه اون از اون شکایت میکنه، این میگه پول نداریم و یک وضعیت به هم ریخته ای. این وضعیت به هم ریخته ادامه پیدا میکنه تا سرکشیدن جام زهر در اینا اون واقعیت هاست که در این کتاب در قلم روی جنگ عنوان میشود. در قلم روهای دیگم سرا این درست تجربه بزرگی است برای نفس امروز ایران که در یک گفتگوی دیگری دنبال می‌گیریم.